با محمد آل محمد محشور شوید. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنت الله علی اعدائم اعداء الله من الان الی یوم لقاء الله. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات خط بفرمایید، بس و صحبتمون درباره نصایح و فرمایشات نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت به امیر المؤمنین بود، که در حقیقت خطاب به همه انسان هاست. حضرت نصایحش رو منحصر به امیر المؤمنین نمی فرماید، ولذا تعمیم می دهد. تا اینجا رسیدیم که حضرت فرمود یا علی ان من الیقین الله ترضی احدا به سخط الله ولا تحمد احدا على ما آتاك الله ولا تذم احدا على ما لم يعطك الله. یکی از علائم و نشانه های اهل یقین که یقین پیدا کردن به حقیقت ها واقعیت های عالم وجود، عالم انسانیت، به باور رسیدن که خدا هست، پیغمبر هست، قیامت هست، معاد هست، میزان اعمال هست، نکیر منکر هست، پرسرات هست، خلاصه هشتی نشتی هست که به ما تلقین داده اند و به ما گفتن شما مثلا در زیارت آل یاسین همین مطلب رو بیان می فرماید. ببخشید. و در دعای عشرات همین رو بیان می فرمایند و در اون عرضه جناب حضرت عبدالعظیم حسنی دینش رو به امام هادی علیه السلام همین مطالب رو بیان می‌فرماید. سلام. که قیامت هست، ان الحشر حق و نشر حق و میزان حق و صراط حق و المرصاد حق و ناکر و نکر حق، اینا همه حق است. سوال و پرسش و پاسخ در میان قبر حق است. میزان اعمال، سنجش اعمال، اینا همه حق است. و این یقین محرک انسان است. وقتی انسان به یقین رسید، به باور رسید، به اینجا میرسد که دنبال رضایت مردم نیست با عصبانی کردن خدا. حالا خدا را عصبانی کنه، ناراحت کنه، پیغمبر را عصبانی کند، امام را ناراحت کند، حرفی بر خلاف حکم خدا بگوید، عمل حرامی، عمل گناهی، حرف باطلی بزند، کل مردم خوششون میاد، بگه حالا بذار دل مردم به دست بیاریم، مردم رو با خودمون همراه کنیم، هم مردم رو با خود هم فکر کنیم، حالا ولو برخلاف حقیقت باشه. اهل یقین این کار نمی کنن. ابدا. پس یا علی ان من الیقین ان لا ترضی احدا بسخط الله ولا تعمد احدا علی ما آتاک الله. چیزی هم که خدا به تو داده اول بگو خدا، بعد از مردم تشکر کن. در این که ما باید از مردم تشکر کنیم، قدردانی کنیم، ممنون مردم باشیم، یعنی شک نیست. تا اونجا که در آموزهای دینی به ما دستور دادن من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این درسته. اما باید ببینی این مخلوق رو، این مردم رو چه کسی فرستاده در خانه تو؟ چه کسی دلهای مردم رو به تو مهربان کرده؟ چه کسی به اینا مأموریت داره؟ کسی جز خداست. این مقلب القلوب اوست، حوال دهنده اوست. پس اول رضایت خدا، اول میخواد کاری انجام بدی، سخنی بگی، حرفی بزنی، اول ببین آیا یه مستندی، یه دلیلی، یه برهانی از طریق شریعت یعنی خدا پیغمبر داری یا نه. این یکی. پس رضایت خدا بد مردم، تشکر از خدا بد مردم، خلاصش این میشه. و لا تزم عدن الا ما لم یعتک الله. اگر کسی هم چیزی بد نداد، درخواستم کردی، زحمتم کشیدی، حالا چیزم به تو مثلا محبتی نشد، یک هدیه به تو ندادن، دیگه مردم خیلی مذمت نکنی، این رو باید بدونی. پس بز اون بالا حواله نشده، چون از اون بالا حواله نشده پس خیلی دیگه افراد رو مذمت نکنیم، بدگویی نکنیم افراد رو، مگر با دلیل، مگر با برهان. چرا بعد حضرت می فرماید فإن الرزق، رزقی که خداوند تبارک و تعالی بهت داده، این رزق احدی نمیتونه این رزق از تو بگیره. اون چه نصیب است نکم میدن، بگر نستانی به ستم میدن. سلام. رزق حد مثل عجل، مثل مرگ میاد سراغ ما. چطور ما نمیتوانیم از دام مرگ فرار کنیم؟ چطور نمیتوانیم از دامن عجل ما فرار کنیم؟ کی میتونه از جناب اسرائیل فرار کند؟ اشکست. میگن حضرت پیغمبر اکرم و حضرت سلیمان نشسته بود، داشت با جناب اسرائیل صحبت میکرد، ولی یه جوانی هم اونجا بود. بعد یک مرتبه دیدن که این اسرائیل خیره خیرم به این جوان نگاه میکنه، رو کرد این جوان به حالوان بود، دیده بود چه. بعد نگاه کرد به حضرت سلیمان و گفت جناب سلیمان، این اسرائیل خیلی تنتون به ما نگاه میکنیم، چی قصدی نداشته باشه؟ اگر میشه شما امر کنید مثلا ما رو با دیجب ببنه مثلا به هندوستان، با آدم که در اختیار از سلیمان بود. بعد دستور داد و ایشون رو برد. بعد که بعد ایشون رو برد، بعد حضرت سلیمان سوال کرد از اسرائیلی که چیه بهش نگاه میکردی؟ هستی داشتی واسه قبض روش کنی؟ گفت والا من امروز قبض روی رو نداشتم، ایشون رو میخواستم مثلا دو روز دیگه، پنج روز دیگه در هندوستان مأمور بودم او رو قبض کنم، ولی هرچی فکر کردم یک هزار پرم داشته باشه نمیتونه تا مثلا تا پس فردا به اونجا برسه. از عظمت خدا، خدای چطور من میخوام اونجا اینه، یعنی آقا اونجا بگیره؟ بعد که شما به من به باد امر کردیشون رو ببره، من فهمیدم عجب که خدا چه مصلحت میدونه. ما در روایت داریم وقتی قراره که جان ما مثلا در تهران گرفته بشه اونجا باید قبض رو بشم، خدا نیاز منه به تهران میاندازه، سرکار منه به تهران، برای یه کاری میرم اونجا، همونجا جناب زود میاد جانم رو میگه. طرف میخواد جانش رو اصفهان بگیره، اهل مشهده، اهل اصفهان مشهد با قبض رو بشه، یه نیازی اینجا پیدا میکنه، به این عنوان میاد اینجا جانش رو میگه. در صورت خدا قادر قدرت داره جان هم رو بگیر. پس رزق روزی حتمی هم آنقدر این رزق روزی حتمی است که مثل اجل میاد سراغ انسان. فقط به قول قدیمی ها از تو حرکت، از خدا برکت. تو باید بری در مغازه تو باز کنی، تو باید دفتر رو کارچی بری، هر کسی هر شغلی داره هر وظیفه‌ای داره باید دنبال همون کارش باشه. خداوند رزق و روزیش میرسانه، خداوند خودشو رزاق معرفی کرده، کوور رزاق فرموده که دیگه مردم استرابی نداشته باشن، سلام علیکم آجان جان رحمت الله، یا الله دل خوری نداشته باشن، نگرانی نداشته باشن، بدانن که رزق و روزی ها دست خدایه عادلی است که هر کسی هرچه مصلحتش باشد به همون میده، چون خدا میفرماید ما بندگان ما رو میشناسیم. سلام علیکم، ما میدونیم که باید به افراد چقدر بدیم، یه ده اگر بیشتر بهشون بدیم لبغ و تقیان میکنن، یه ده رو اگر کم بدیم تقیان میکنن، یک عده باید زندگی متوسط داشته باشن، سلام، یه عده باید اعیان اشراف باشن ولا فساد میکنن، یک عده هم باید نه اینا همون به حال قدیمی ها به خورن نمیر قوت لا یمود داشته باشن. ما که از اصل حکمت ها و مصلحت های الهی مطلع نیستیم. یا علی فإن الرزق لا یجر روح حرص و حریص، رزق را اینطور نیست که حرص بیاره، حرص زیاد ورزیدن رزق روزی زیاد نمی کنه. اون وقت یه نکته هم که باز این رو باید حتما ما بهش توجه کنیم، رزق روزی ما چیه؟ اگر من امروز 1 میلیارد درآمد داشتم خرج امروز من چقدر که نصیب من میشه از غذا و خوراک و آب و میوه و بالاخره حتی داروم؟ مثلا امروز خرج من 50,000 تومنه، 20,000 تومنه، 10,000 تومنه، 5 تومنه، این رزق روزی منه. اما اگر امروز خرج من 10,000 تومنه 100,000 تومن به من رسید، به والله لازم اون 90,000 تومن رزق و روزی من نیست، ثروت من شده، ثروت من هست، مال من شده، جزء مایملک من هست، اما رزق و روزی من نیست. اون 90,000 تومن کی بخوره؟ ورثه بخورن، گیر آفات و بلاهای آسمانی بیفته، دیگه معلوم نیست. ما در روایت داریم اگر کسی بین طلوع این بیدار باشه رزق روزیش زیاد میشه. بعد میگه بابا یک عده ای هستن تا ساعت 2 شب دنبال هرزکاری هستن، بعدن هم میخواه تا 10 صبح کشتی های تجاریشون تو دریا داره کار میکنه، این چی آقا صبح رزق و روزی زیاد میکنه و فلان عمل کم میکنه؟ این حرف ها یعنی چی؟ این مسلمون نیستن، این همه پولا دارن، اشتباهش همینجاست که آمده رزق روزی رو نفهمیده یعنی چی. بله کشتی تجارتیش کار میکنه اما نصیب اون نمیشه، حماله، داره حمالی میکنه با دیگری، اما این آقای مؤمن متدین نمازخون بین طلوع این بیدار میشه، نمازشو میخونه، ذکرشو میگه، با یه درآمد کم نوش جانش میکنه، میخوره، گواراشه دیگه، دخترش با پسر مردم نیست، پسرش دیگه با دختر مردم نیست دیگه، پسرش قمار نمیزنه، سر میز شراب نیست، دنبال فساد نیست دیگه، این حساب نمیکنه. اما اون کسی که رزق و روزیش از حلال باشد، فان الرزق لا یجر حرص و حریص. اینا رو کی میگه؟ پیغمبر داره میفرماد، یعنی کسی که همه چی مطلع. و لا یصرف کراهت الکاره، نه حرص حریص رزق و روزی و ثروت من زیاد میکنه، نه اگر قراره یه چیزی به من برسه امروز که نابالی خوش نداری، ناراحتی، عصبان، یا من نسبت به شما ناراحت، خب بشم ناراحت، خدا اینه به تو میرسانه، ولو من میل نداشته باشم، این کراهت من و ناخوشایندی من فقط در خودم اذیت میکنم، خودم در فشار عصبی و روحی قرار دادم که چرا این آقا امروز درآمدش من بیشتره، چرا مشتی رو بیشتره، ها نفرینم کنم، خدا به این نرسانه. حضرت میگه کراهت کاره، یعنی ناخوشایند این آقا در رسیدن رزق روزی دیگری اثر نداره، خود چه داره اذیت میکنه، اینطوری نیست. بعد چرا؟ ان الله به حکمتهی، خداوند به حکمت خودش و به فضل خودش، جعل الروح و الفرح فی الیقین، روح و ریحان رو در یقین قرار داده، آرامش و آسایش رو در یقین قرار داده و در رضا قرار داد، و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخا. پس اگر انسان به یقین و رضا رسید، آرامش پیدا میکنه، این مقدرات من بوده، این دیگه از دامن مقدرات و از نمیشه فرار کرد، خودم راحتم. ولی اگر غیر این بود، هم و غم و عصبانی و ناراحتی رو، آره، خداوند تبارک و تعالی در شک و در سخط قرار داده. بعد فرمود یا علی اذا ولد لك غلام او جاریه، علی جان وقتی خداوند به تو یه فرزندی داد، چه دختر یا پسر، در گوش راستش اذان، در گوش چپش اقامه بگو. چرا؟ فانه لا یضر شیطان ابدا، شیطان دیگه به این ضربه نمیزنه، از این ناحیه، یعنی این اذان و اقامه اونچنان در ایمان او اثر میذاره که این موحد بار میاد، خداشناس بار میاد، پیغمبرشناس بار میاد. یا علی لا تحلف بالله کاذبا ولا صادقا من غیر ضرورت، ولا تجعل الله عرضة لیمینك فان الله لا يرحم ولا يرعى من حلف باسمی کاذبا. خب علی جان به خدا قسم نخور، نه کاذبا نه صادقا، چون یک عده تونتون قسم میخورن در کسبشون، در کارشون، در شغلشون قسم میخورن. اینجا حضرت میفرماید خدا رو وسیله تجارت قرار نده، خدا رو توی کانال تجارت و خرید و فروش، و به جان بچت آنقدر خریدم، به جان فرزندم آنقدر خریدم، به خدا آنقدر ضرر کردم، به خدا آنقدر سود میبرم، به خدا چنین شده، مرتب در کسب و کارش برای ادنا مناسبتی خدا و پیغمبر و قرآن و خونه امام حسین و همه چیز رو تو ترازو میاره. سلام ازل میفهم این کار نکن. بله خدا هم قسم خورده، خداوند تبارک و تعالی در قرآن اقلن در قرآن 40 بار قسم خورد. 20 بار به عالم ملکوت و الویات قسم خورده و 20 بارم به سفلیات عالم پایین. تو زندگی پیغمبر و ائمه هم که نگاه کنیم قسم دیده میشه موقع صحبت، چون حرفشون به خدای لا شریک الله، به اون خدایی که جان من در قبض قدرت اوست، به اون خدایی که دانه رو میشکافد، به اون خدایی که افراد رو مبعوث میکند. نظیر اینا و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر و شمس و ضحاها و لیل اذا یغشا و و از این قسم ها زیاد. اما خود باید ببینیم خدا برای چی قسم خورده. برای ثروت زیاد کردن، برای اعتبار زیاد کردن، یا برای اهمیت اون موضوع. در سوره و شمس بعد از اینی که خداوند 10-11 تا قسم میخوره، آخرش میگه قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. 11 تا قسم خورده تا بگه آی مردم به فکر تزکیه نفستون باشین، به فکر خودسازیتون باشین. میاد به آسمان و به زمین و به تمام اینا قسم میخورد که امر پروردگار لواقع، قیامت میشه، قیامت آمدنی است، من هستم، من موجودم. خدا با قسماش میخوام مردم رو از خواب غفلت بیدار کنه، میخواد اعتقاد مردم رو به خودش و قیامت و حقیقت آزیاد کنه. ولی خدا در صدد اضافه کردن قدرت که نیست. خدا الان قسم بخوره تا قدرت زیاد بشه، ولی برای اثبات حقانیت خودش که به درد ما میخوره. چرا؟ شما گاهی در یه شرایط قرار میگیری که طرف مقابل شما متاسفانه به این آسانی حرف شما رو قبول نمی کنه. شما هم برای که به طرف به قبولانی ناچار میشه میگی با به خدا قسم قضی از این قرار، به والله از این قرار. این اشکالی نداره، منتاش از اون طرف به ما گفتن که تو باید به برادر دینیت انقدر خوشبین باشی که او رو واداره به قسم نکنی. یعنی انقدر باید شما بهش ایمان داشته باشی، پذیرا باشی حرفشه، که اصلا بگه آقا شما قسمم نخوری من قبول میکنم. اما اگر نه، طرف ناچار میشه برای اثبات حقانیتش یا برای دفاع از حق خودش، برای اسکات طرف مقابل ناچار میشه قسم بخوره، چاره ای نداره. ها طرف گاهی شده مشکوکه، سوء زن بهش داری، از اون طرف این سوء سابقه داره، چون سوء سابقه داره تو نمیتونی به این آسانی حرفش قبول کنی. خب اینجا دیگه ناچار به قسم بخور. البته آدم بدی باشه که میتونه قسم هم بخوره دیگه، بدن خلاف بگه، برخلاف حقیقت حرف بزن. پس اینجا پیغمبر اکرم به امیرالمومنین میگه علی جان اینطور نباشد که برای قسم خوردن به دروغ که حرام، اگر دروغ حرام گناست، اگر راست کراهت داره، گفتم مگر برای اثبات حقانیت در یه شرط خاص. بعد میفرماید که اگر ضرورت اقتضا کرد اشکالی نداره قسم بخور، ولی تا ضرورت اقتضا نکرده نه. ولا تجعل الله عرضتا لأيمانكم لیمینکم، بس خدا رو در معرض معاملاتتون قرار ندید کراف ان الله لا یرحم و لا یرعا، خداوند کسی که به این آسان زود قسم میخوره خدا به این رم نخواهد کرده، داره با مقدسات بازی میکنه، تو این به مقدسات میکنه، این نباشه. بعد میفرماید یا علی کل مسکرن حرام و ما اسکر کثیره فجرعته منه حرام. علی جان چیزی که زیادش هم حرامه کمش هم حرامه، بده. بعد شروع میکنه راجع به مسئله یعنی شراب و امثال اینا مرتب آره بیان کردن که مبادا خدایی نکرده انسان دهن زندگیش آلوده به این مسائل بشود. یا علی ان الله عز وجل احب الکذب فی الصلا و ابغض الصدق فی الفساد. علی جان خدا دروغ مسلط آمیز را دوست داره، اما راستی که باعث فتنه و دعوا و نزاع بشه دوست نداره. رضا گفتن دروغ مسلط آمیز به از راست فتنه انگیز. طرف مقابل یه طوری است که تحمل شنیدن صداقت را نداره، چون تحمل شنیدن صداقت و راستی رو نداره، شما اینجا برای اسکاتش، برای هدایتش، برای نجات جان کسی، برای جلوی بلوا و دعوا رو بگیری، میده از یک دروغ مسلط آمیز استفاده میکنی، این اشکالی نداره. پس یا علی ان الله عز و جل احب الکذب فی الصلا و ابغض الصدق فی الفساد. اینجا دیگه مقدسی انسان گل نکنه، نه من در هیچ شرایط دروغ نمیگم، دروغ خلاف واقع است، من نمیدنم دیگه. پس تو حقیقت نشناخت. گفتم یه وقت یکی از فلاسفه غرب به نام آقای کانت به فلسفه اخلاقی داره، حرفای خیلی عاقلانه خوبی داره، آره معروف هم هست از فلاسفه حالا آلمانه، نمیدونم بالاخره فرانسویه، بله فرانسویه، لحظه آدم عاقلیه این آقای کانت. ایشون یه حرفای قشنگی داره، من جمله میگه که اگر قانونی نبود که تو رو محدودت کند، خود رو محدود کن ولا تباه میشی. سلام علیکم. یعنی آقای کانت هم به آزادی بیدر و پیکر قائل نیست، یه مرد بزرگیست. میگه اگر قانونی نبود که یه خط قرمز تو زندگیت بکشد، خودت برای خودت یه خط قرمزی داشته باش ولا تباه میشی. یه نکته که انسان عقلن شرعن باید یک حدی یه اندازه تو زندگی داشته باشه برای کاراش، خوابش یه حدی، تفریش یه حدی، کارش یه حدی، خندش یه حدی، حزن و غمش یه حدی، عصبانیتش یه حدی، خلاصه هر کاری اندازه‌ای باید داشته باشه. این یه حرف آقای کان. حرف دیگرش میگه که زندگی فی حد نفس ارزش نداره، زندگی زمانی ارزش دارد که در پرتو ارزش های اخلاقی باشد. ما باید جان ما رو فدای ارزش های اخلاقی کنیم. اخلاق یعنی ارزش های اخلاقی اگر قراره با مرگ من عدالت، انسانیت، فتوت، غیرت، جوانمردی، معنویت بماند، من باید جانم رو فدای اینها کنم. این حرف آقای کانت همین جمله است که شما در زیارت امام حسین میخونید، اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الحق جهاد حتی اتاک الیقین. فطرت انسانی حرف میزنه. فطرت هر انسانی ولو حالا کافر باشه، حال کاری ندارم، کل انسان ها بر اساس فطرت خدا جوب و خدا خواه خلق شدن. فطرت اللتی فطرت ناسه علیه. این محیط است که انسان را از اون فطرت اصیل توحیدیش منحرفش میکنه. اون وقت ایشون میگه پس ما باید تمام زندگیمون رو صرف باقی موندن یا احیای ارزش‌های اخلاقی کنیم. احیای کانت. یه نکته دیگر که داره خیلی جالبه اون اینه که مربوط به بحث ماست. اول میگه که در زمین اون وقت اینجا بعد میفهمیم که ببینیم نباید انسان بدون دین حرکت کنه. همین بزرگان که گایگاه حرف خوب میزنن، اگر ارتباطشون از برج مراقبت قطع بشه، اگر با خلاصه آره وعی خودشون هماهنگ نکنن، خطا میکنن. اون وقت خطای بزرگانن که مثل خودشون بزرگه، خسارت های زیادی میزنه. اون وقت ایشون میگه که دروغ کلن جایز نیست، در هیچ شرایطی باید دروغ گفت، باید همیشه راست گفت. روی اینم مانور میده قشنگ آقای کان، نه فقط باید راست گفت. یه مقدار از این حرفا که میزنه، بعد چند صفحه بعد در همون کتاب فلسفه اخلاقش بعد یادش میده که این حرف زده. بعد میگه در ضمن اگر من در یه بیابان گیر دزدا افتادم، پولام هم یه جای قایم کردم، اگر من اینجا راست بگم به دزدا که پولم کجاست، پولام میگیرن. پس من اینجا باید که یه دروغی بگم که اونا پولامو نگیرن، یه دروغی باید بگم. خب بگیم پس آقای کانت اینجا چرا داری دروغ، برای چی داری میگی؟ ما هم همه این دروغ مسئلتا میسیدیم، چون دزدا میخواد صداقت شما سوء استفاده کنن. چون بشر اگر تقوا نداشته باشه، انسانیت نداشته باشه، از صداقت دیگران سوء استفاده میکنه، از عدالت دیگران سوء استفاده میکنه، از صبر و حلم و خوش اخلاقی دیگران سوء استفاده میکنه. فراوانم این شما می مشاهده میکنید که افراد متاسفانه آره در این شرط. خب اینجا دیگه شما بعد میگه که اینجا جایز می دروغی بگم. وقت اینجا پیغمبر میگه علی جان خداوند تبارک و تعالی احب الکذب فی السلا و ابغض الصدق فی الفساد. من یه راسته میگم آتش به پا بشه، دعوا بشه، خب جایز نیست دیگه اینجا. یا علی من ترک الخمر لغیر الله سقاه الله تعالی من. علی جان هر کسی که شراب رو ترک کند برای رضای خدا، ولی حالا برای غیر رضای خودم که باشد، خداوند اون رو از رحیق مختوم نصیبش میکنه. حضرت فرمود که تو لغیر الله، فرمود بله. حالا میگه آقا یه فسادی درش هست، به خاطر اون ضررهایی داره من نمیخورم. یه وقت انسان میاد میگه خدا چون تو گفتی من شراب نمیخورم، این دیگه نهایت ایمانه، حالا ولو سودم داشته باشه. این وقت میگه نه چون ضرر داره من. میگه با این که برای غیر خداست اینجا، چون برای امر خدا نبوده، حالا ضررش برای ثابت شده، میگه من نمیخوام شراب بخورم، نمیخوام قمار بزنم، نمیخوام این عمل رو انجام بدم، بازم خداوند بهش میده اجر. میگه میده کار عاقلانه که کرده دیگه، بر اساس عقل حرکت کرده دیگه. خدا میگه ما همین که بر اساس عقل حرکت کرده، ما یه اجر بهش میدیم، یه مزدی بهش میدیم. باری جلا که از عقلت استفاده کردی، از فکرت استفاده کردی، تحت تاثیر هوا و هوس قرار نگرفتی. هر کسی که بر خلاف هوا و هوسش عمل کنه، خدا این رو دوستش داره، ولو کافر باشه، ولو لائک باشه. کما اینکه هر کس بر اساس هوا و هوس حرکت کنه، خدا بدش میاد، ولو بنده طلبه باشه، ولو آیت الله باشه، ولو فقیه باشه. موقع هر که در جایگاهی داره هست، اگر بر اساس هوا و هوس حرکت میکنه، آدم بدی است. ولی اون کافر بر خلاف هوا و هوس حرکت کن، خدا دوستش داره. یا علی لا یقبل، یا علی شارب الخم لا یقبل الله عز وجل صلات و اربعین یومن و این مات فی البنین مات کافر. علی جان خدا نماز آدم شارب الخم رو قبول نمی کنه تا 40 روز. اگه تو این 40 روزم بمیره به دین اسلام نمرده، به دین کفر مرده. حالا ولو بگه لا اله الا الله، ولو بگه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، این در حقیقت با عمل کفرآمیز مرده. یه عملی رو انجام داده که مسلمان نباید انجام بده، شیعه نباید انجام بده. بعد حضرت فرمودن خداوند تبارک، یا علی خداوند تبارک و تعالی جعلت الذنوب کلا فی بیت، بسیاری از گناهان رو خدا در یک اتاق قرار داده، کلیدش رو شرب خمر قرار داده. یا علی اتا علی شاب الخمر، میاد در اون لحظه ای که خمر میخوره، ساعتی که در اون ساعت اصلا خدا رو نمیشناسه، مست کرده، مثلا یقله دیگه. اصلا خمر رو از این جهت میگن خمر، از خمار آمده به معنای پرده، پوشش، چون روی عقل رو میپوشونه، چون روی عقل رو میپوشونه، جلو فکر رو میگیره، از این جهت بهش میگن آره خمر. به کسی که خیلی شر میگه خمار، از این جهت. بعد یا علی حرم الجنت على كل فاحش بذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل. علی جان بهشت حرام است بر کسی که اون کسی که فحاش و بددهنه، باک نداره چی بگه چی بشنود. که دیروز عرض کردیم که حضرت فرمود کسی که مردم از زبانش بترسن اهل آتشه. یه آدمی که بددهن فحاشه جرأت نمی کنه باش حرف بزنه، تا میگن آقا فحاشی و بددهنی پاسو دهنم کشه دیگه. این اگر مسلمانم باشد، چون بددهن فحاشه، یه مدت باید تو جهنم بره، بعد بیاد بیرون. وقت اینجا حضرت می فرماید که علی جان خدا بهش رو حرام کرده بر آدم بددهنه، بی باک، بی ادب، کذایی باک نداره چی بشنوه چی بگه. یا علی توبا لمن طال عمرو و حسن عملو. علی جان خوشا بال کسی که عمر طولانی، عمل خوب، هم عمر طولانی هم عمل خوب. ولی بدا به حال کسی که عمرش زیاد، عملش روز روز بدتر، امروزش دیرو بدتر، فرداش از امروزش بدتر. این هسته زودتر بمیره بهتره، این بمیره زودتر بهتره، گناهش کمتره دیگه. پیغمبر در اون دعای صبحگاهیش که هر روز حضرت بعد از نماز میخوند، میگفت خدایا اگر زندگی برام خیر، عمرم تو نانی کن، اگر زندگی برام بده، جانم رو بگی قبض رو کن، من عمر تو نانی که در معصیت و در خلافه خلاصه امر تو صرف بشه من نمیخوام. البته این دار ازت به ما فرموده، ولی اونا که تمام ثانیهای عمرشون در طاعت و بندگی و خدا مصرف بشه، حالا خوشا باله کسی که پس عمر طولانی همراه تا با ایمان و تقوا، مخصوصا در روایت داریم تا به 40 نرسیده طرف، خداوند به ملائک این عتیدان رقیبانی که با او هستن، خدا به این دو فرشته میگه خیلی سختگیری نکنید برای بنده ما، مت رو خشواش نگذارید دیگه. حالا مثلا جوانه، تجربه نداره، فلان فلان، یه ارفاقاتی میشه، ولی از 40 به بالا دیگه خدا میگه 40 سال از عمرش گذشت، آی ملاک سخت بگیرید دیگه، اینجا دیگه بسشه. لذا فرمود اگر کسی 40 سال برش بگذرد عصا نگیرد فقط عصا. مستحب به انسان وقتی 40 به بالا عصا بگیره. بزرگان میگن چه عصاییه، این چوبایه، ای اگر بشه که دیگه الان باز 50% مردم همه عصا میگن تو خیابونا دیگه. امام میفرماید منظور این عصا نیست، عصای احتیاط، دست به عصا رو برنجی، این مواظب باش نلغزی ها، مواظب چشمت، مواظب زبانت، مواظب مغز و فکر و قلب و زندگی دیگه باشا. ببین تو دیگه 40 سال بر تو گذشته، تو دیگه باید بی احتیاط نباشی، این مقدار رعایت کن، با احتیاط حرکت کن. منظور عصا عصای احتیاط، حالا اگه کسی هم اونم معنا کنه اشکالی نداره، اما بیشتر این به عقل نزدیکتره، به فهم نزدیکتر هست. صلوات خط بفرم. اللهم صل علی محمد. السلام علیک یا قمر بنی هاشم یا ابو الفضل العباس. السلام علیک ای العبد الصالح المطیع لله و رسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين ورحمة الله وبركاته. همیشه حرف من و زینب و گلسومین بود، خاطر جمع بخوابید که برادر دارم، ای دریغا شد امیدم ناامید، بی برادر گشتم و قدم خمید، آمد کنار نره الغمه، چه عباسی چه برادری، دسته ها جدا شده، چشم هدف تیر قرار گرفته، ای وای ای وای، صدا زد حسین جان، تا زمانی رمق دارم، رو در بدنم هست، مرا به خیمه مبر، چرا از دختر سکین خجالت میکشم، من به او وعده آب دادم، آب نشد میسر، حسین جان، حسین جان، گرفتارا حسین جان، حسین